شدیم در جهان در کمیته تیمی. خب اتفاقات خوبی افتاد، بعد رفتیم بازی آسیایی جاکارتا، از 4 تا فرصت
بله.
از 4 تا فرصت 4 تا مدال گرفتیم، 2 تا طلا یه نقره برنز که آقای یعنی‌زاده آقای عسکری طلا گرفتن، ذبیح‌الله پوشه مدالش طلا بود اما متأسفانه جلوی
کویتی. بله بله
اون
چقدر هم آقا ما هرس خوردیم تو همین رادیو ورزش داشتیم مسابقات رو پخش میکنیم و واقعا هرس خوردیم که اون مدال از دست ما رفت
و خود امیر مهتی‌زاده متاسفانه با ناداوری 100% مدال طلاش تبدیل به نقره شد، یعنی 4 تاشون طلا بود اما بازم 2 تا طلای نقره برنز گرفتیم که تو رشته های رزمی ما بهترین نتیجه رو گرفتیم، از چون 100% مدال گرفتیم.
100% مدال
بعضی رشته های دیگه هم بودن که 2 تا طلای نقره برنز گرفتن اما تعداد فرصتشون اما بیشتر بود. 5 تا بودن یا 6 تا فرصت داشتن اما ما تو 4 تا فرصت گرفتیم. حدود 2 ماه بعدش به مسابقات جهانی اسپانیا رفتیم که شکر خدا برای سومین بار پیاپی در مسابقات جهانی اسپانیا
2018 بود یا
2018 تو جهانی اسپانیا تونست ایران قهرمان کمیته تیمی برای سومین بار بشه در دنیا که اینم بی سابقه بود در رشته ما، و در کمیته انفرادی با 4 تا مدال تکرار کردیم اما خب یه رنگش فرق کرد، شد یک طلا یک نقره
و دو
برنز. اینم نتایج، این یعنی نتیجه اتریش
تا قبل از، حالا میخوام یواشاش بریم جلو، تا قبل از المپیک پکن، بعد دیگه ایام کرونا اومد و یه مقدار شرایط ورزش کشور کل ورزش دنیا دیگه تحت تاثیر قرار گرفت و تیم میخواست آماده بشه برای مسابقات المپیک توکیو.
بله ما شرایط خوبی داشتیم، بالاخره ما حالا 5 وزن کردن 3 وزن برای چیز ما توی، چون وزنام هر کی در وزن خودش مسابقه میداد بعد امتیازا ادغام میشد، یعنی مثلا میگفتم وزن 60 کیلو و 67 کیلوگرم ورزشکار ادغام میشن، وزن بله. منفی 75 جدا بود برای انفرادی. برای المپیک،
برای المپیک وزنها رو مشخص
آره.
کردن،
اما خب هر کسی در وزن خودش رقابت میکرد، در انتها امتیازاشون محاسبه میشد و اینکه ما در وزن منفی 84 و مثبت 84 کیلوگرم قهرمانانمون تونستن، یعنی گنجزاده در وزن خودش اول شد
بله
در مسابقه در این ماراتون سنگی، ذبیح‌الله پورشه دوم شد، یعنی جفتشون سهمیه گرفتن، یعنی سهمیه المپیک رو گرفتن، اما متاسفانه چون قوانین طوری بود از هر کشور یک نفر میتونه در هر وقت شرکت کنه، به خاطر همین ذبیح‌الله
برای اینکه ادغام هم شده بود دیگه،
بله چون ایشون اول بود
اگر ادغام نشده بود میتونستن هر دو نفرشون برن،
بله جفتشون سهمیه گرفتن.
این که کدومشون بره رو شما مشخص کردین؟
نه یه سیستم داره WKF از قبل فدراسیون جهانی گفته بود که هر کسی امتیازش مشخص بود، تو وزنش مشخص بود، به خاطر اینکه آقای گنجزاده قهرمان وزنش بود و آقای پورشه دوم شد تو وزنش، آقای گنجزاده رفتن که متاسفانه یکی از فرصت‌های خوبم از دست رفت رو، و اما خب از اون برم گنجزاده
آقای پورشه می‌رفتن قطعاً مدال می‌آوردن، یعنی می‌خوام بگم اگر ایشون هم این فرصت رو پیدا می‌کردن در المپیک شرکت بکنن، تن المپیک بود دیگه، البته میگن کاراته ممکنه دوباره به المپیک برگرده،
مطمئن باشید کاراته خب به المپیک بعدی خواهد برگشت و حالا فدراسیون جهانی هم داره پیگیری میکنه، حالا اتفاقات
لس آنجلس خواهد بود
بعدش، بعد لس آنجلس
32 بریزبن استرالیا بلده.
حالا اتفاقاتی هم که تو IOC افتاده، حالا تغییر تحولی شده، آقای باخ رفتن، حالا آقای باخ نمیدونم چی باید بگم پشت این تیرو، اما خب حالا
شاید میخواد
فدراسیون جهانی مو یه ذره چیز داشته
با کارات.
نه حالا بیا سری مشکلاتی با فدراسیون جهانی مون داشته، حالا ان شاءالله این رئیس جدید که نشسته
خانم کامنتری
بله ان شاءالله یه خورده عینک خوشبینانه تری به کاراته بزنه، چون کاراته واقعا وقتی شما مسابقات جهانی بیش از 100 در 20 تا کشور میان شرکت میکنه که بی سابقه تو رشته‌های ورزشی، من فکر کنم فقط دو میدانی اینا با کاراته میتونن شونه به شونه برن جلو، اما
به لحاظ تعداد ورزشکار و
تعداد کشورهایی که شرکت میکنن مشارکت میکنن، بازخوردی که تو دنیا از کاراته هست، مسابقاتی که برگزار میشه وقتی میان توش تماشاگر زیاد شرکت میکنه، خب نسبت به رشته‌های دیگه خیلی جلوتر، اما خب متاسفانه یک عکس سلیقه‌ای هست که کاراته از المپیک دور کرده.
آقای هروی از این چند سال اخیر که کاراته در رقابت‌های مختلف مثل بازی‌های آسیه و تن و دوره‌ای هم که در المپیک شرکت داشت، مدال‌هایی که کاراته تو این رقابت به صورت متمرکز برگزار میشه تونسته مثلا به شدت در جهت ارتقای جایگاه کاراتان ورزش ایران کمک بکنه تو بزنگاه‌ها، مثلا من یادمه فکر کنم بازی 2010 گوانجو بود اگه اشتباه نکنم، بازی آسیایی 20 مدال ما رو در اون مسابقات آقای ویشکایی به دست آورد اگه اشتباه نکنم، درسته؟
خب سال 2010 خودم مربی تیم ملی ایران بودم در
بودی تو مسابقات شما؟
بله حضور داشتم به عنوان مربی کنار تیم، خب اون زمان دقیقا یادمه، خدا رحمت کنه آقای معدنی رو،
حسین آقای معدنی سرمربی تیم ملی والیبال،
اون موقع سرمربی وقت تیم ملی ایران بود،
بل.
فینال بازی داشتن فکر کنم، اگه حضور ذهنم بهم یاری کنه، ذهنم هندبالم فکر کنم فینال بود،
هندبالم فینال بود که هندبال نقره گرفت،
بله والیبالم نقره،
بعد هندبال چجوری رفت فینال من یادمه، تو ثانیه های آخری 3 ثانیه مونده ما یه گل به ژاپن زدیم بردیم و اصلا ژاپن هیچ فرصتی نداشت که جبران بکنه، ما ژاپن رو بردیم رفتیم فینال، تو فینال باختیم، اما یه دوره عجیب و غریب بود در واقع.
عرضم به خدمتتون، یعنی یک شانس کاراته داشت، یک شانس والیبال داشت، یک شانس هندبال که ایران بتونه 20 مدال طلا رو بگیره، که اون موقع معاون ورزش و موقع رئیس سازمان تهیه‌کننده داشت
آقای
سعیدلو،
آقای سعیدلو بودن،
بله آقای سعیدلو اعلام کردن که هر کسی زودتر این 20 خب. رو بگیره من جایزه ویژه بهش میدم، که کاش که والیبال هندبال هم میگرفتن چون اون افتخار برای کشوره، اما خب
هندبال که خب باختن، اونا هم
والیبال هم متاسفانه باخت، خب والیبال تو راه شکوفاییش بود دیگه، بله. تا فینال هم رفت خیلی بود،
بله.
و خب شکر خدا جاسم
ویشکایی باری هم برای کاراته ایجاد کرد، هندبالشون باختن، فقط تنها امیدمون بله. کاراته بود،
که جاسم ویشکایی خب کاپیتان تیم ملی بود، یکی از پر افتخارترین کاراتکارهای ما در حال حاضر هم هست، با اینکه چندین سال خداحافظی کرد،
بله.
اومد با یه مسابقه زیبا تونست حریف ژاپنیشو فکر کنم 5-2 اینا ببره و مدال طلا و 20 طلا رو برای کاروان ایران بیاره، که سال
جایزه
سال
چی بود؟
والا جایزه ویژه آنچنانی هم بهش ندادن،
یعنی به شما ندادن، فقط به ایشون دادن؟
آره حالا نمیدونم، یه چند تا سکه نمیدونم، 4 تا 5 تا نمیدونم چی بود، همین حدودا فکر کنم، دقیقا یادم نمیاد اما چیز خاصی، اما افتخارش از هر چیز مادی بیشتر بود.
برای اولین بار حالا بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی موفق شدیم رده چهارم آسیا رو به دست بیاریم، که خیلی‌ها میگن دیگه نمیشه فعلا با این شرایطی که ورزش داره شاید نشه واقعا رده چهارم آسیا رو به دست بیاریم،
در صورت حالا ما المپیک پاریس واقعا باعث افتخار بود که ورزشکارم حالا تو
موافق بیشتر از المپیک پاریس صحبت بکنیم، که بعد از اون ایام کرونا اینها با چند ورزشکار رفتید، چقدر خودتون هم میدونستی که فعلا این تنها دوره‌ای که مثلا هر ورزش شاید مثلا سه چهارم هرایی فکر کنه که شاید مثلا دوره بعدی که بخواد کاراته تو المپیک شاید من سرمربی نباشم، سجل گنجلوی شاید من نباشم، اون تصورات ذهنی که داشتین از حضور در المپیک، خب یه هیجان خاصی داشته کاراته نسبت بعد از سال بعد خودش برسه حضور در المپیک و اینکه ما میتونیم مدال آوری داشته باشیم، از اون شرایط بگید برامون.
حالا المپیک توکیو که خاص بود دیگه، خب کرونا حاکم بود بهش و ما اونجوری که باز آمادگی می داشتیم به خاطر هی قطع شدن و مسابقه نرفتن اینا شرط خاص خودشو داشت، و در کنار این سجاد گنگزاده 2 روز مونده به مسابقه متاسفانه تو تمرین دستش شکست، یعنی کف دستش آسیب دید متاسفانه، با یه شرط خاصی از همه مسابقات رفتیم، اما واقعا سجاد گنگزاده یک کاراتکار منحصر به فرد، واقعا بالاخره حضور در مسابقات جهانی تا قبلش 1 طلا و 2 نقره تو جهان گرفته، 3 بار تو فینالیست جهان شده بود، و اصلا میگم که شرایط خاصی بود از نظر روحی روانی، به خاطر همین هم قسم شده بودیم که بتونیم مدال طلا رو برای کشورمون بیاریم. حالا من هر جلسه هم تو کمیته المپیک میرفتیم وزارت ورزش میرفتم اینو میگفتم، همین گفتن آقا انقدر بار زیاد نکن، انقدر نگو طلا، گفتم واقعا اگه من بخوام بگم طلا نمیگیریم در حق این جوونمون.
چند نفر
ازام
داشتیم آقای
هروی؟ ما باید 3 تا سهمیه میگرفتیم که متاسفانه یه دونه رو نتونستیم بگیریم، یه دونه سهمیه‌مون هم به دلیل
دوپینگ،
والا دوپینگ که من
اسمش رو داشتن دوپینگ،
نه
دیگه.
چون
آقای عسکری بودن درسته؟
آقای عسکری که میدونید که با اختلاف 2000 امتیازی از حریفاش بالاتر بود،
بله،
یعنی بهمن عسکری جزء
اولین سهمیه ها هم بود،
بهمن عسکری کسی بود که واقعا مدال طلا بود دیگه، یعنی همینجوری رو سکو بود، حالا شما حسابشو بکنید دیگه، یعنی اما یه اشتباه کوچیک که بعضی موقع‌های اتفاقاتی میفته.
چی شد اون بالاخره، چه اتفاقی افتاد اون موقع؟
خب یه مشکلاتی بود که نباید اون دارو رو استفاده میکرد، و حتی اینو خدمتتون بگم،
دارو برای درمانش استفاده،
بله،
کرده بود،
حالا متاسفانه باز
نظارتی نبود،
چی میکرد خودش نگفت. حالا میخوام اینو خدمتتون بگم، اگر شما وادا به این نتیجه برسه که شما دوپینگ کردی، حداقل 4 سال محرومت میکنه، یعنی اگه بدونه به این نتیجه برسه، اما وادا قبول کرد، یعنی ما وکیل گرفتیم، مال وادا اومد تو جلسه
نماینده وادا اومد،
بله صحبت کرد، خیلی آدم شریفی هم بود، ایشون در انتها گفت ما قبول داریم تو دوپینگ نکردی، اما خب این یه چیز ممنوعی بوده چون این داروی بوده که اصلا نه برای قدرت بوده نه سرعت بود نه هیچی نبود، اصلا نمیخواستی
ولی جزء لیست ممنوعه بوده.
اما متاسفانه گفتن خب ما کمتری محرومیت رو برات میذاریم، یه سال محرومش کردن. خب یه سال یعنی المپیک از دست داد دیگه، یعنی اونا هم به این نچه رسودنشون دوپینگ نکرده، اما
دیگه برای رایه رو میدادن دیگه.
یعنی اینطوری شد که یعنی یه مدال 100% اون رفت. خب اینا همه بار و فشار بود،
همون یه نماینده رو داشتیم ما
با یه نماینده رفتیم که خداوندم لطف کرد، چون اصلا واقعا سجاد گنگزاده یه سرگردن از حریف عربستانیش بالاتر بود.
موافق راجب اون لحظه ای که سجاد روی زمین افتاد بیهوش شد؟
حالا قبل
شد؟ آقا خیلی میگن نشده،
قبل
میگن
قبل از مسابقه دادن سجاد با این حریفش رفت. ما واقعا سجاد تو گروهی با مسابقه داد، سجاد تو گروهش اول شد مقتدرانه، تو فینال هم که به تور هم خوردن، یعنی به رو مقابل هم قرار گرفتن، من مطمئن بودیم سجاد میبره. اما یه امتیاز سه امتیازی که اصلا نداشت،
قد حریف عربستانش خیلی بلندتر از سجاد هم بود،
اصلا امتیاز نداشت که به حریف عربستانی ده. حال سجاد بارها اینو تو مسابقات آسیایی توی مسابقات
شکست داده بود،
یه امتیازی که اصلا نداشت و سه امتیاز سجاد انداختن عقب. و من فقط سرام بالا کردم گفتم، یعنی جو دیدم به قول معروف پسر اون شیخ مال عربستان دیدم اونجا نشسته بغل اسپینوز، اونا رو که دیدم
گفت دیگه تموم کار ما،
گفتم فقط خدا خودت میدونی که این بچه زحمت کشیده. و من همیشه اعتقادم اینه که ما باید توکلمون به خدا باشه، به خاطر اینه نمیگم کسی که زحمت نکشیده بیا توکل کنه موفق بشه، گفتم اون چیزی که خودت میدونی، واقعا اون کسی که اینجا حقشه بیاد بیرون برنده. و اون ضربه‌ای که خورد به نظر من مستاق اینه که بگیم دست خداوند بالای همه دست هاست و مکراس، و دست اونا رو بس، چون دکتر وقتی اومد دید گفت نمیتونه مسابقه بده. و اون چیزی که شما میگید، حالا واقعا اصلا شما تو بوکس مسابقه میدی، بله. یه ضربه میخوره میفته، بعد ده تا شماره میکنن بلند میشه خیلی سرحال،
بله.
اما دیگه بازنده اعلام میشه تعریفش، بله. اون لحظه هم یه شوک بهش خورد، بالاخره جای خورده بود که جای حساس بود،
معمولا وقتی زیر گلو وقتی میخوره یه چند ثانیه بیهوش میشن دیگه.
برای همون شد که اصلا زمین خوردن سجاد مشخصه که آدم
نحوه زمین خوردنش معلومه که تعادل نداره. بله. اون زمان،
یعنی اون زمان شد که خب بالاخره پزشکای ژاپنی هم که با کسی تعارف نداره،
بعد اومدید مثلا چه میدونم کنار گوشیش بگید همینجوری ادامه بده فلان، شاید
نه من که اصلا نتونستم برم،
نه مثلا چه میدونم یه کسی حالا
نه پزشکا اومدن دیگه، پزشکا اومدن بالا سرش، و پزشکا هم که اصلا نمیشه با اونا به قول معروف فریبشون بدی یا گولشون بزنی، که گفتن ایشون نمیتونه مسابقه بده.
و این طبق قانونه که اون حریف با توجه به این ضربه
خطایی زده. اصلا کاراته سرعت رو داره، قدرت رو داره، اما کنترل رو داره. یعنی اگه شما حتی یه ضربه سنگینی به بدن کسی بزنی، آسیب بزنی، اجازه مسابقه دادن بهت نده. حالا که دیگه تو سر که دیگه اصلا جای خودش داره. و سجاد گنگزاده حقش رو گرفت، حق 50 ساله کاراته ایران رو گرفت. و
اون زمانهایی که همین جلسه توقف کنه، اون زمانهایی که پزشکا داشتن روی سجاد کار میکردن که بتونن حالا یا برش گردن یا نتیجه بگیرن، خب قوانینی که خب قطعا خود شما اون سرمربی میدونستید، چقدر امید داشتین که رأی به نفع ما صادر بشه؟
مشخص بود اصلا رأی به نفع سجاد.
ولی من حالا تصویر شما رو یادم، شما خیلی آرامش داشتید اون موقع آقای هرالی.
من عرضم به خدمت یه چیزی رو بگم، چون سجاد گنگزاده حدود 15 ساله در مسابقات سطح بالای جهانی در رده‌های جوانان امید بزرگسال داره مسابقه میده، سجاد میشناسن همه. سجاد در مسابقات جهانی اسپانیا تو فینال حریف آلمانیش یه ضربه ای زد که دماغ سجاد شکست. سجاد میتونست اونجا میتونست یه کاری کنه که مسابقه نده و برنده بازی بیاد، اما وایسا
داورا مجاب بشن که
آره اصلا در دماغش آره، اما یه کاری کرد که فقط در حد اخطار اکتفا بشه. یعنی میدونستن که سجاد تمارز نکرده خودشو بزنه زمین.
اگر این ذهنیت هم یعنی پیش داوران و
همه داشتن که سجاد
داوران بود،
بله اینطور بوده. و حالا دیگه اتفاق افتاد و من مطمئن بودم که بالاخره ضربه خطا و سجاد برنده خواهد شد. و اصلا برای مدالش مهم نبود، اول سلامتیش برای بله. مهم بود، چون خودتون میدونه همه این مدال ها بعضیش اصلا به خاطره، بعضی از خاطره ها میره، مدال های خیلی از خاطره ها رفته، اصلا در خاطره های کسی هم نیست. اما سجاد قهرمان بزرگیه و مطمئنن گنزاده خودش تو خاطره میمونه.
و این چنین شد که ما اولین و تنها مدال تاریخ طلای کاراته جمهوری اسلامی ایران در المپیک رو به دست آورد.
بله در ویترین واقعا المپیک
با
همه مدال یه بار المپیک،
بله سجاد گنزاده و شما جناب سید شهرام هرایی. بسیار خوب، همچنان با شما هستیم و انشالله تو بخش بعدی گفتگو خودم رو ادامه میدم. در بخش پایانی خواهد بود با جناب آقای سید شهرام هرایی.
سفری هیجان انگیز در میان خاطرات ناب ورزشی. محوطه گفتگو با داستان‌های ناب پیشکسوتان، قهرمانان و نخبگان ورزش.
شنوندگان عزیز، در دقایق پایانی برنامه محوطه گفتگو هستیم و صحبت با جناب آقای سید شهرام هروی که سالهای سال است در خدمت کاراته کشورمون هستن، افتخار آفرینی میکنن و چه افتخاری بالاتر از این که هم قهرمان جهان پرورش دادن، خودشون قهرمان جهان شدن، هم قهرمان المپیک. از این که خب کاراته فقط همون یک بار رو در المپیک شرکت کرد، از این دو حس متفاوت بگین دیگه. اون زمان گفتین خب ما که مدال طلا گرفتیم، آقا حالا مثلا ما که میگم یعنی ایران، کشورهای دیگه یه تلاشی بکنید، یه اتفاقی بیفته، آقای باخی تلاشی بکنید همچنان باشه کاراته در المپیک. نمیدونم خوشحال بودین، ناراحت بودین، چه اتفاقی داشت میافتاد؟
در اصل خب حضور در المپیک مایه خوشحالی، یعنی همه رشته ها دنبال این هستن که بیان تو اون ویترین قرار بگیرن. شما هر حضورش باعث افتخاره، چه برسه بره با توان باشه با مدال. در اصل از اینجا میگم فقط از خداوند میخوام که انشالله IOC یه نظر خوشبینانه به کاراته داشته باشه، کاراته رو بیاره. چون واقعا
چرا میگن کاراته نباید در المپیک باشه؟
ولی یه مسائل بین خودشونه دیگه، حالا یه مسائل مثلا باز بین IOC و فدراسیون جهانی و یه سری به قول معروف با هم یه تعادل
بحث مسائل مالی و دیده شدنه هست. مثلا میگن
اسپانسرا، نه حالا مسلما که خب بحث مالیش، شفافیت های مالی، یه سری چیزا هست که حالا آقای اسپینوزا هم یه سری کارا رو کرده بود، اما خب آقای باخ نمیدونم چرا این اجازه رو نمیداد و
حالا هم که دیگه رفت،
حالا دیگه رفت، انشالله رئیس جدید میگم این کار رو انجام بده. در اصل میگم من حالا شما رو به کاراته و من خدا رو شکر میکنم که در کاراته هم یه نسلی خداوند به من داد که نسل خیلی واقعا نسل خیلی خوبیه که میتونه در آینده به مدیریت کاراته، به در امر مربیگری آقای پورشه بلان، دکتر پورشه اومده بله. دبیر فدراسیون شده، مطمئنا میتونه در بحث مدیریتی به کاراته خیلی کمک کنه. آقای بهمن عسکری یکی از قهرمانای خیلی خوبونه که اون میتونه در آینده به در بحث مربیگری مدیریتی کمک کنه. امیر مهدی‌زاده اونم همین ویژگی رو خاصه داره
که اوج کاراته ما تو دو دهه گذشته حالا میتونه در مسائل اجرایی و مدیریتی کمک بکنه.
آره، یعنی میخوام خدمتتون بگم یه نسل خیلی خوبی بودن که میتونه این چهار تا ورزشکار، حالا ورزشکارهای دیگه مثل مهدی خدابخشی بازیکن بزرگی، ساله عبازری یه جوونیه که اومده جا پای بزرگا گذاشته دارن. یعنی میخوام بگم که خدا رو شکر این اتفاقا برای مربی موقع میفته که اون ابزارش هم که ما نیروی انسانی خیلی خوبی تو کشور،
یعنی میخواد بگید من سید شهرام هروی خیلی خوشبخت بودم که با این نسل از کاراتون هستم بیش از یک دهه کار بکنم.
مسلما همین رو می‌خواستم بگم، جان کلام شما گفتی، چون اینا واقعا یک نسلی بودن که هم قهرمان بودن هم پهلوان و کاراته در این یک دهه‌ای که من باش بودم به عنوان سرمربی هیچ حاشیه‌ای نداشته و همیشه تونسته بود بدون حاشیه کاراشو بکنه و برای کشورش قدم برداره.
آقای هروی، خیلی از دوستان شما اینو میدونن، حالا شاید شنوندگان کمتر اطلاع داشته باشن که شما اعتقادات خیلی قوی دارید و از دوستداران و به نوعی شیفتگان اهل بیت سلام الله علیهم هستید و به نوعی همیشه ارادت قلبی خودتون رو در مناسبت‌های مختلف ثابت کردین. هر فضا و فرصتی فراهم بوده به پابوس حرمین شریفین رفتین، به کربلا رفتید، نجف رفتید، هر جا کمک نیاز بوده از طرف جامعه ورزش سید شهرام هروی همیشه خودش رو در صف اول میدیده. دوست دارم از این شرایط برای ما بگید که در حوزه ورزش واقعا چه اتفاقی میفته که یک فرد، آیا اینها تربیت ذاتی پدر مادر بوده یا کسب شده از طرف شما، این اکتسابی بوده؟ بگید چه اتفاقی برای شما میفته و از اون لحظاتی بگید که فارغ از اون هیاهو جهانی المپیک بگیر بزن مدال فلان و وارد یک فضای دیگری میشید که خودتون میمونید و اون یگان معبودتون و اون کسی که همیشه بهش اقتدا کردید.
خب خانواده خودش خیلی مهمه. خب ما از روزی که چشمونو باز کردیم خداوند رفتگان همه رو بیامرزه. پدرم همیشه منو میبرد امامزاده صالح و خب ما
روحش میشاد بشه.
با امامزاده صالح بزرگ شدیم و هر اتفاقی برامون میافتاد، چه خوب چه بد، میرفتیم ازش کمک میگرفتیم و ازش شکر میکردیم و یه ارتباطی بین ما و خداوند امامزاده صالح بود. و اینکه خب ما سیدا خب یه عرق خاطری با آقا عبدالله داریم و آقا ابوالفضل. من خب تو این سالها کاری که نکردم در اصل، اما واقعا یه پرچمی که سالیان قبل تهیه کرده بودم از کربلا، پرچم آقا ابوالفضل رو تو همه مسابقات کنارم بود. اما خب تو المپیک واقعا اون روز یه شرایط خاصی بود که باید با خودم سالونم میبردم، اشتا حالا این کار رو نکرده بودم و پرچم آقا ابوالفضل رو که همیشه میبردیم رو میزی که تو اتاقم بود میذاشتم جمع کردم. یعنی اصلا انگار که خود پرچم خودت اصلا یه کسی منو صدا میکرد بس من بیام با شما تو امروز تو سالن. من پرچم رو جمع کردم و بردم و مطمئن هستم توسل و توکل و کنارش تلاش خداوند به ما کمک میکنه. و اون اتفاقاتی که اون روز افتاد یعنی به عینه من دیدم. بعضی موقع میگن شما به عینه بعضی چیزها رو میبینی، کمک رو میبینی، خداوند همیشه هست.
یعنی اون نیرو و انرژی که باید میگرفتید و گرفتید شما.
بله میگم خداوند همه جا همیشه هست، حضور داره، اما بعضی موقع به عینه میبینیش. من واقعا تو توکیو ژاپن به عینه دیدم این اتفاقاتو که بعدم اومدیم تو جلوی خبرنگارا پرچم آقا ابوالفضل برای اولین بار با یعنی‌زاده گرفتیم و عکس گرفتیم و چند تا مسابقه دیگه هم این کارو کردم. و همیشه میگفتم و بیرون منو میبینن قضاوت میکنن، میگن آقا شما دارین ریا میکنین، آقا نمیدونم شهرام هروی این کارا رو میکنه، اینو میگیره اونو میگیره. من خداوند شاهده تو این سالهایی که با من مربی و سرمربی بودم فکر کنم تو این 17-18 سال حد اکثر 2 میلیارد 3 میلیارد پول گرفته باشم. یعنی کل حقوقا و جوایز
درآمدی داشتید از کاراته. شما 10-15 سال الان بیشتر سرمربی تیم ملی کاراته ایرانی، قهرمان جهان شدید، قهرمان المپیک.
خدمتتون دارم عرض می‌کنم، میگم تو این 18 سال پاداش و حقوقی که گرفته باشم حد اکثر دیگه حالا بگم
همه رو جمع بزنی 3 میلیارد. شما رفتید المپیک توکیو؟
حالا المپیک توکیو مثلا زیادش بود.
چقدر بهتون دادن قهرمان؟
من 1 میلیارد گرفتم. حالا مثلا میگم 3 میلیارد.
آره. یعنی از این 3 میلیارد تازه 1 میلیارد فقط برام یه فقره، یعنی همه رو با هم جمع بزنی باز به اندازه مثلا.
آره. دارم خدمت. آره. یعنی این بود، یعنی نه تا حالا ماشینی گرفتم، نه تا حالا موبایلی بگیرم، نه یعنی هیچ چیزی نگرفتم. و اصلا نه دنبالش رفتم. خدا رو شکر میکنم کارمند سازمان تامین اجتماعی هستم. اینجا از همه مدیران قبلش در حال حاضرش تشکر میکنم.
شما اکثرا در اردو هستید دیگه، درسته؟
بله. یعنی اینا من رو دارن تحمل میکنن و همیشه حمایت هم کردن. اینم لطف خداوند بوده. یعنی میخوام بگم که ریایی در کار نبوده. حالا
نه قطعا که اینطور نبوده.
دوست داشتم این کارو بکنم. و اما خب بعضی جاهام میگم زیاد ما هم نباید از بزرگامو خرج کنیم. بعضی جاهام
حتی بازم این تواضع شماست آقای هروی عزیز. آرزویی دارید که همچنان به دنبال رسیدن به اون باشید و تلاش میکنید برای اون آرزو؟ حالا میتونه ورزشی یا غیر ورزشی بشه.
حالا آرزو که آرزو، تنها آرزو اینه که حالا اینه که آرزو اینه که هموطنامون همیشه سالم و خوش باشن. اما آرزویی که داشته باشم تلاش کنم براش دیگه در سن 52 سالگی آرزو میکنم که یه جوری زندگی کنم که در بهارهای آخر زندگی آدم، حالا 10 سال 15 نمیدونم، آدم سلامتی با سلامتی و خوشی و اینکه آدم ها میبینن حال دلشون خوب باشه، این آرزو رو دارم.
خیلی آرزو قشنگه که هر کسی شما رو میبینه، من نوعی شما رو میبینه، حداقل حالش خوب بشه با دیدن ما.
این آرزو رو فقط همین آرزومه.
خیلی خوشحال شدم آقای هروی عزیز. قهرمان جهان المپیک روبرو من نشسته و انقدر متواضعانه صحبت میکنه، انقدر فروتنانه صحبت میکنه، واقعا به شخص عرض میکنم، سعی میکنم خود من در کنار شما که صحبت میکنم با کمال حجب و حیا، ادب و خدا نکرده صحبتی نکنم که یه وقت خارج از اون چارچوب باشه. و خود حضور شما در کنار تیم ملی قطعا میتونه یک درس باشه، یک کلاس آموزشی اجتماعی فرهنگی و من فکر کنم ورزشی تو اولویت آخر باشه تازه. یعنی شما در کنار شاگردانتون قطعا شیوه زندگی، کسی که سالهای سال بدون حاشیه کار کرده و بازم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم در کنار خانواده محترمتون. اگه صحبت پایانی رو در خدمتتون هستم.
نه ممنون از این وقتی که برای من گذاشتید، تشکر میکنم و آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه دارم.
خیلی متشکرم. به اتفاق جناب آقای سید شهرام هروی میهمان محترممون، همه شما شنوندگان محترم رو به خدا میسپارم. روز و شب خوش و خدا نگهدار.
از زندگی با ورزش. فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش موج اف ام.
تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
یک جهان یک جام.